أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نکته‌ای رو راجع به این بحث تاریخیمون عرض کنم و این که ممکنه به نظر برسه اون چه ما از اسلام تصویر میکنیم دائما یک سلسله بحرانه، یک سلسله آشوبه، یک سلسله درگیریه. پس جنبه های تربیتی اسلام، جنبه های رأفتی اسلام، و جنبه های لطیف اسلام، اونها کجاست؟ و شاید به نظر برسه ما دائما اسلام رو در یک فضای مورد هجوم، سلام علیکم، در یک فضای مورد هجوم که کت بسته و دست بسته هیچ کاری نمیتونه بکنه نشون میده. در پاسخ این میخوام عرض کنم طبیعتاً ما منظری که قرار دادیم برای تاریخمون منظر دشمن شناسیه. مثلا کلمه دشمن یعنی کلمه درگیری، یعنی کلمه جنگ، یعنی کلمه بحران. ما از این منظر وارد شدیم. شما اگر وارد تاریخ اسلام بشید از منظر رفتار پیغمبر اکرم با کسانی که میخواستن مسلمان بشن، اصلا منظر فرق داره. شما در اون منظر فقط لطف، فقط مهربانی، فقط شفقت، معارف الهی، توحید، اینها رو بررسی میکنی. اما در بحث دشمن شناسی شما دارید اصولا به دشمن پرداختید، اصلا ماهیت او رو دارید بررسی میکنید. خب ماهیت دشمن یه ماهیت بحرانه، یه ماهیت قوغاست، یه ماهیت هجومه، یه ماهیت دروغه، یه ماهیت پلیده. و این که اسلام در برابر این دشمن دست بسته هست، باز هم شما وقتی دارید از منظر دشمن نگاه میکنید همیشه دارید هجوم دشمن رو بررسی میکنید. طبیعتا وقتی هجوم دشمن رو بررسی میکنید پیامبری رو بررسی میکنید که مورد هجوم قرار گرفته. خب طبیعتا همینطوره دیگه. خب شما وقتی دارید دشمن رو بررسی میکنید از عینک خاکریز دشمن به اونور نگاه میکنید، یک کسی رو میبینید که الان میخواد آتش دشمن بریزه سرش. و همینطوره دیگه، طبیعتا یه همچین چیزی متجلی میشه. اگر بخوایم توفیق نبی اکرم رو به دست بیاریم اینو باید بریم اون بر. خب پیغمبر اکرم در ورای تمام این دشمنی ها چی به دست آوردن؟ این محصولی است که در پایان بحث تاریخی ما به دست میاد. اینجا فعلا ما هی هجوم و دفاع دشمن رو بر پیغمبر رو بررسی کنیم، یعنی هجوم دشمن و دفاع نبی اکرم. نکته ای که دیگه در پایان بحث جلسه گذشته گفتیم و شروع بحث امشبمون هست، مجددا خلاصه ای عرض میکنم که ما عملیات دوم یهود علیه پیغمبر رو داریم بررسی میکنیم، یعنی عملیات چینش استحکامات جهت ممانعت از توسعه پیامبر اکرم مخصوصا به سمت شمال، یعنی به سمت فلسطین و قدس. چون یهود می داند از علائم اون پیغمبر اینه، هر کجا را بگیرد دیگر از دست او خارج نخواهد شد، و قدس برای یهود مشرق شمس حکومته. اگر حکومت جهانی یهود بخواد پا بگیره باید شروعش از قدس باشه، و اگر قدس دست رسول الله بیفته به معنای ناامید شدن مطلق یهوده، چون دیگه قدس از دست رسول الله نمیره بیرون. بر این اساس نیروگذاری کرد، صدگذاری کرد از مدینه تا قدس تا بنی نظیر آمدیم، گفتیم عملیات بنی نظیر علیه نبی اکرم خودش فی حد ذاته مشکلی نداشت، اما مشکل حلفا و همپیمانها بود. کلمه ای که به اشتباه از دهن من بیرون آمده همپیمانها در بین قبائل قریش، این کلمه قریش غلطه، همپیمانها در بین قبائل عرب موجود در مدینه از اوس و خزرجه. اینا هر کدوم با یکی از این قبائل اوس و خزرج همپیمان شده بودن و اینها وساطت میکردن. سال چهارم با نبرد احد و نبرد بنی قینقاع برای پیامبر تمام شد، دو نبرد بحراندار شدید و پیغمبر اکرم سال چهارمیه که تازه وارد مدینه شدن و قرار هست اینجا جامعه الگو و مدینه فاضله ایجاد کنند. با این بحران ها بنی قریظه هیئتی رو فرستادن مکه و با ابو سفیان مذاکره کردن و او رو تحریک به گردآوری نیرو. مستمسک اینها و دلیل تحریکشون هم اینه که دیدید شد و عملیات احد میرفت برای شما پیروز بشه، پس میتوانید. یعنی حالت یأسی که پس از عملیات بدر برای مشرکین مکه به وجود آمده بود، پس از عملیات احد این حالت یأس تبدیل شد به حالت امید، میتوان پیغمبر رو زد. در عملیات قبلی هم بنی نظیر قول به مشرکین داده بودن اما عمل نکرده بودن، اما این بار قول دادن ما همزمان عملیات انجام میدیم، رفت آمدم زیاد شد و بالاخره مشرکین مکه توانستن 10,000 نیرو جمع کنن و آمدن. پیغمبر اکرم مانند عملیات احد همه رو جمع کردن، فرمودن اشیرونی، مشورت بدید. گفتن همون یه دفعه که پارسال نظر دادیم یکفینا، که نظر دادیم و شما رو مجبور کردیم به خروج از مدینه و شکست خوردیم. سلمان اولین حضورش در کنار پیغمبر رو تجربه میکرد، چون سلمان برده یه یهودی بود که پیغمبر وارد مدینه شدن، خدمت پیغمبر آمد اظهار اسلام کرد، حضرت فرمود برو خودتو بخر، مکاتبه کن، مکاتب بشو، قسط ها تو ما هم کمک میکنیم، پرداخت کن بیا. و او همین کارو کرد، آخرین قسطشو در زمانی پرداخت کرد که سال پنجم بود و دیگه آزاد شده بود و در کنار رسول الله حضور پیدا کرده بود. این اولین حضور سلمانه. او گفت یا رسول الله، در ایران اون موقع ها وقتی این جمعیتی حمله میکرد به شهری، توان نیرویی برابر نبود، کانال میکندن، دشمن رو پشت کانال معطل میکردن، جنگ فرسایشی میشد و در نتیجه دشمن عقب نشینی میکرد. من فکر میکنم اگر اینجا خندق بکنیم دور مدینه خوب باشه. فرمود الرأی رأی سلمان، همین کارو میکنه، کانال میکنه. ظاهرا بین کوه احد و بین کوه سلع این منطقه رو کانال کندن، خاک کانال ریختن سمت مدینه، شد خاک ریز و دشمن رسید. نقل میکنن که گفتن هازا لیسم مکیدت العرب، این طرح عرب ها نیست، عرب ها این کارا بلد نیستن، این در اینجا معمول نبوده. متوقف شدن. همین زمان بنی نظیر اعلان جنگ دادن، یعنی در حالی که پیغمبر اکرم مجموعاً 3,000 نیرو توانسته بودن از مدینه فراهم کنن و پشت خاکریز آماده باش بزنن، در همین زمان از پشت سر مدینه بنی قریظه اعلان جنگ دادن، شهر ناامن شد، شهر ناامن شد، مسلمان ها دیگه توی شهر نمیتونستن راه برن. حضرت فرمود هر کی میره میاد مسلح باشه، زنها رو جمع کردن توی یه قلعه هایی، همه رو اونجا جا دادن که میگن این حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر اینم نیومد جبهه. حضرت فرمود خب اینم پیش زنها بذارین باش. یکی از این زنها اون پایین نگاه میکرد، دید یه یهودی اینجاها داره میچرخه و قصد تعرض داره. گفت حسان، این یهودی هم نیست که میخواد تعرض کنه. یه نگاه کرد گفت ببین، من تو جبهه نرفتم که نجنگم، من مرد جنگ نیستم، شعر میخواین براتون میگم. شمشیرم داشت. این خانوم بهش گفت پرقلا شمشیر تو بده من. زنه رفت پایین جلو رو زد، حسان نرفت پایین بزنه. گفت من فقط بلدم شعر بگم، اهل جنگ نیستم، شعر میخوای برات بگم. مدینه مخاطره آمیز شد، اونقدر شرایط سخت شد که تصمیم فرار از مدینه رو در شهر شایع کردن. قالوا یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، دیگه مدینه جای موندن نیست، اینقدر بحران بالا رفت. جنگیه که پیغمبر رو فرا گرفت که سوره احزاب در این بار نازل شد. تظنون بالله ظنونا، به خدا بدگمان شده بودن فرار کنی. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول هر چی گفتن دروغ بوده. اون حرفایی بود که پشت خاکریز رد و بدل می شود. چون سه عامل مهم خیلی وضعیت رو سخت کرده بود. اولا در فصل سرما بود، دوم بعد از ماه مبارک رمضان بود، ضعف، سوم ترس. ترس و ضعف و سرما با هم بیاد نیرو رو می پکونه، اون نیرو دیگه به درد نمی خوره، نمی تونه به جنگه. و وضعیت اینجوری بود، هم در بهمن ماه بود سر، هم از ماه رمضان آمده بودن همشون ضعیف، مخصوصا در ماه رمضان کل خندق رو کنده بودن، اونم با بی‌غذایی های اون موقع. و بعدم 10,000 نیرو اومده، باران تیری است که میاد این ور. بالاخره 15 روز جنگیدن، بعد از 15 روز خب اوضاع این ور اینجوری بود. اما این آیه رو همیشه در مد نظر داشته باشی، فرموده بود لا تهنوا فی ابتغاء القوم، سست نشید. انکم ان تعلمون، اگه دچار درد و رنجید، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونورم اوضاع از این بهتر نیست. خب حالا اونور اوضاع چی بود؟ خب این سر معامله اونورم بود، ترس مال اونور که بیشتر بود، میمونه معامله گرسنگی. اونا ما آرام آرام داشتن دچارش میشدن، به دلیل اینکه 10,000 نفرن. خب این 10,000 نفر به تعداد برای جنگ یه روز و دو روز اونا پیش بینی کرده بودن، گوشت آورده بودن، شتر آورده بودن، گاو و گوسفند را انداخته بودن آورده بودن. خب اینا دیگه قربانی می‌کردن، می‌کشتن، می‌خوردن، خب تموم شد. حالا 10,000 نفر اینو گوشت می‌خوان، 10,000 نفر نون می‌خوان. تصور بکنید 10,000 نفر نمی‌دونن نونوایی‌های مدینه نون بخرن که. خب اینا از کجا نون تهیه می‌کردن؟ اینا نه برای خودشون نونوایی آوردن، هیچی نیاوردن، پس بار زدن نون آوردن. برای چقدر وقت بار زدن؟ 5 روز، 6 روز، 4 روز، 15 روز اینجا گیرن. پس این سپاه هم درست دچار گرسنگیه و دچار بحران شدیده. منتها دو تا کشتیگیر افتادن به هم دیگه، اون کسی که اون نفس آخر رو مقاومت بکنه برنده است. طرف مقابلم رسید به افتادن. عمرو بن عبدالعزیز گفت من میرم کارو حل میکنم. از یکی از این مزیق ها، سرپل ها عبور کرد، اومد. خب این بر اومد و همه مبارز طلبی تفصیل این که چرا پیغمبر همون اول علی ابن ابی طالب و نفرستاد، اینو تو بحث نفوذ میگیم. بالاخره امیرالمومنین امر را به درک واصل کرد. خیلی روحیه یه طرف مقابل شکست، تصمیم گرفت که ابو سفیان عملیاتو شروع کنه. قرار شد هماهنگ کنن با بنی قریظه، عملیاتو شروع کنه. نعیم اینجوری که میگن، نعیم ابن مسعود اشجعی شبانه آمد این وقت، اومد خبر رو به پیغمبر داد. گفت یا رسول الله، من مسلمان شدم، اینا نمیدونن و اینا فردا میخوان عملیات کنن، من چه کنم؟ اونجا بمونم یا بیام؟ حذف اون برو، اگه میتونی این دوتا رو بالاخره از هم جداشون کن، یعنی یه کاری کن با هم هماهنگ عملیات نکنم، من تو یه جبهه بجنگم. گفت چش. از همینجا رفت پیش بنی قریظه، چون تاجر بود، از تجار معروف بود و بنی قریظه میشناختنش. رفت پیش اینا، گفتش که فردا قرار عملیات انجام بدید توی جلسه مشترک سران احزاب. اینو گفتن، من چون شما رو دوست دارم و نصیحتی براتون دارم، اینا اگه عملیات شروع کنن و در جنگ کم بیارن فرار میکنن، میرن مکه. شما چیکار میکنید؟ میافتید تو تیغ رسول الله، همتون نمیکشه. گفتن خب چه کنی؟ گفت اینا بخواین چند تا از رؤساشون بیان پیش شما، همراه با شما بجنگن، به خاطر اینا فرار نکنن. گفتن حرف خوب. رفت پیش ابو سفیان، گفت رفته بودم مهمانی پیش بنی قریظه، اینا با فلانی آشتی کردن، نامه نوشتن ما پشیمون شدیم و او بهشون گفته شما آدمای راستگویی نیستی، اگه راست میگید چند نفر از اینا رو گروگان بگیرید بدید به من تا قبول کنم. میخوان ازت گروگان بگیرن، مراقب باش. فردا هیئت ابو سفیان رفت پیش بنی قریظه، اونا عین حرف دیشب نعیم رو به اینا گفتن که آقا چند نفر بیان پیش ما همراهی با ما بجنگن. این پیک اومد به ابو سفیان اینو گفت، گفت عجب نامردایی هست، این دفعه هم خیانت کردن، مثلا ولشون کن خودمون میجنگیم. بنی قریظه غافل از این که چیه، خب اونا در عملیات وارد نشدن، خط شد یه طرفه. این که افتاد یه مقداری تردید در دل سپاه شرک افتاد. خب عملیات افتاد به فردا، یعنی امروز تو این رفت و آمدا شب طوفان شد، طوفان شد از مدینه به سمت مشرکین. این خاکا رو بر میداشت میزد تو سر کله اینا، هرچی چادر داشتن از جا کن، آتیشا رو خاموش کرد. پشت سپرهاشون استتار کرده بودن، این شنها میخورد به این سپرها، یک صدای وحشتناک، هوا تیره و تار، ترسیدن. ترسیدن، ابو سفیان گفت بابا نمیشه با این جنگید، ولش کن، این قابل شکست نیست. سران احزابو جمع کرد. پیغمبر این بعد یهو فرمودن که یه نفر بلند شه بره اونور ببینه چه خبر. ایش گجاش تکون نخورد. فرمودن حذیفه مگه نمیشنوی چی میگم؟ گفت چرا یا رسول الله میشنوم، اما هم سردمه هم گرسنمه، دیگه نگفت هم ترسیدم. فرمود بلند شو برو ببین اونور چه خبره. ولی میای اینور به کسی چیزی نگو، فقط به خودم بگو. چش رفت اونور رو دید اوضاع به هم ریخته. اون تایه ابو سفیان دید، شناخت، دید یه آتیش به زور روشن کرده و داره خودش رو گرم میکنه و دارن دورش جمع میشن. فهمید جلسه مهمی، اومد و گرفت نشست اونجا. دید بله یکی یکی سران احزاب دارن میان. ابو سفیان گفت اطرافیای خودتون رو شناسایی کنید ببینیم غریبه اینجا نباشه که حرف ما رو برای فلانی بزنه. این یهو گفت تو کی هستی؟ گفت فلانی. گفت خب آشنایی. تو کی هستی؟ فلانی. خب آشنایی، تو غریبه نیست اینجا. اون دیگه نکردم میگه خب تو کی هستی؟ گیج بودن، اون طوفان و اون سرما و اون ترس، اصلا خلاصه گفت آقا جون نمیشه این شکست داد، ما میخوام فرار کنیم، شما میخوان بمونید میخوان نه. اونا گفتن نه بابا ما میخوام فرار کنیم. گفت بسم الله همه بریم. رفتن. اینم اومد گفت یا رسول الله. رفتن، فرمود هیچ چی نگو تا صبح. همه رو نگه داشتن، صبح نگاه کردن دیدن هیچ کی نی، گفتن یا رسول الله کسی نی. فرمود برید ببینید نکنه. رفتن اطراف قایم شدن، ظاهرا یه 20 کیلومتری اومدن برگشت کردن نه یا رسول الله نیستن. فرمود بله اینا دیشب فرار کردن. چرا رسول الله تا اینجا اینا رو نگه داشت؟ درس اجمالی. این احتمال وجود داشت که ابو سفیان این حذیفه رو شناسایی کرده باشه و اطلاعات غلط به این داده باشه. این بیاد این ور بگه به مسلمان ها و مسلمان ها ول کنن منطقه رو برن، ابو سفیان برگرده اینجا رو بگه، یه فریب باشه. حضرت آخر فرمود به مسلمان ها هیچی نگو بمونه، این اگه فریب باشه. رسول الله میدونن اما دارن به اینا کار یاد میدن. این اگر فریب باشه نگیره. تا 30 کیلومتر هم فرستادن، وقتی دیدن نیستن تمام شد. اینا که تمام شد، پیغمبر اومدن سراغ بنی قریظه، صاف اومدن اینجا. خداوند متعال فرمود اول برو اینا رو حلشون کن. اومدن، اما برخلاف همه سابقی ها این یکی بحران نداشت. عجیبه، در عملیات احد منافقین اوج فعالیتشون بود و در همه زمینه ها حضرت رو اذیت کردن. تجربه سال گذشته نسبت به حضور نفاق در مشورت که حضرت رو از مدینه کشیدن بیرون، در بنی نذیر که بنی نذیر رو آزاد کردن رفت، اینجا هیچ کدوم دیگه نتونستن قد علم کنن. همپیمان مدنی یهود سعد ابن معاذ بود. 15 روز حضرت اینا رو محاصره کرد، اینا امکان مقاومت داشتن، تا یک سال قضا داشتن، ولی بالاخره خداوند درس رو انداخت تو دلشون. پیام فرستادن ما به حرف حلیفمون عمل میکنیم. حلیف کیه؟ سعد ابن معاذ. ابن نداره. فرمود بیارید. سعد ابن معاذ تیر خورده بود تو شارگ دستش، قطع شده بود، عفونت کرده بود، اصلا رو به شهادت بود. رو برانکارد آوردنش منطقه، آوردن گوا عزت فرمود اینا حکم تو رو قبول دارن. فرمود حکم من رو قبول دارن. رئیسشون خواست، گفت قبول دارید؟ گفت بله. خب بیایم بیرون. آمدن بیرون. مردا و زنا جدا بشن. چش. یا رسول الله دست مردا رو اسلحه ها رو بذارین کنار. گوشن کنار. دستشون از پشت ببر. حالا همشون رو بکش. همه مردا رو بکش. یهود دست بسته خودشون گفتن ما حرف اینو قبول نداریم. یهود خیلی هم زیرکانه عمل کرد. اول خل اصلاحشون کرد. بعد دستاشون رو بست بعد گفت بکش. حضرت فرمود که سعد حکم خدا رو از برای هفت آسمان گفتی. این مؤمنه. حلف چی چیه؟ حالا در قبل از انقلاب با ما همپیمان بوده. تو وقتی که مسلمان شدی دیگه تو همپیمان خدا و رسولی. 700 تاشون رو کشتن. یکی 3-4 تا میگن در رفتن. حالا رحمت کنه حضرت امام میفهمود که ممکنه این صهیونیستایی که الان هستن از نسل اونا باشن. همین که در رفتن. امام یک ارتباط زیبایی داده. یعنی خط یهود رو حفظ کنید. یهود خطه. این که فرمود ممکنه اینا نسل اونا باشن. خط رو برید مطالعه کنید. حضرت امام خیلی دقیق بود. بنی قریظه تمام شد. اما سال چندامه؟ سال پنجامه. پیغمبر کجا هستن؟ تو مدینه. تا یهود اینجا فرمود بعد از این دیگه این مشرکین قدرت مقابله با ما پیدا نمی کنن. تمام شد. مشرکین با همه زورشون اینجا تمام شدن. اما میبینی یهودی که به ما نشون میدن دو تا و نصفی بیشتر نیستیم تا آخر ادامه میدن. رفتن 20,000 نیرو تو خیبر تجمع دادن. خیبر عملیاتی شد. گفتن یا رسول الله یهود در خیبر تجمع داده. حضرت آماده وای زدن. پیروزی جنگ خندق و اون کار خوبی که سعد ابن معاذ کرد در مدینه خیلی برای پیامبر اکرم مؤثر بود. میبینید در جنگ خیبر 6,000 نیرو برای پیغمبر میاد. در حالی که جنگ خندق که جنگ شهری بود 3,000 تا بیشتر نیومده. یه دفعه تحول آفرین شد. 6,000 تا آمدن و جنگ خیبر جنگی بسیار سخت. چون اولا منطقه کوهستانیه. ثانیاً منطقه کوهستانیه دست نخورده نیست. منطقه کوهستانی است که دارای استحکاماته. اونم استحکامات تو در تو. قلعه اولی میزنی بره قلعه دوم. دوم سوم 7 قلعه بوده ظاهرا. و آخرین قلعه سلالم. حالا یکی یکی ازت فتح میکنن. قلعه آخر در خط رأس کوه اون بالا ساخته شده. جداره بلند پایین جداره کانال کندن رو کوه. اینها در ایجاد استحکامات استادن. خط بارلو رو هنوز همه در ذهنشون هست و الان هم خطی که میگن در برابر لبنان اما دیگه ابهتش شکسته. حالا این خطی که در برابر لبنان ایجاد کردن خط خیلی خط فنیه ولی دیگه لااقل حناشون برای شیعه رنگ نداره. هر چی میخواد باشه یه نگاه بکنی میگه حالا مسخرت میاد که این چیه خطی که اینا اینجا زدن. ولی اونا استادن در ایجاد خطوط دفاعی. قفل شد عملیات نمیشد فتحش کنه که پیامبر اکرم در اینجا باز اینو هم در بحث نفوذ میگم بالاخره امیرالمومنین اومد در رو از جا کند باز شد خیبر سقوط کرد سال ششم. اینجا که سقوط کردن ما یک عملیات تبوک داریم یه صلح حدیبیه داریم. اینجا تاریخ خیلی نیاز به تأمل داره. برای خود من این قسمت از تاریخ بسیار پیچیده و مجمل بود اما یه وجه جمعی رو در تاریخ پیدا کردم. اینو زیاد به همکاری دوستان در تحقیق دارم. اون تحلیل برداشتی خودم رو در اینجا میگم. این قسمت رو به عنوان قطعی تاریخ نمیگم. اینجا یهود یک طراحی بسیار پیچیده کرد و نبی اکرم بسیار پیچیده تر طراحی اونا رو باز کرد. اون طراحی چی بود؟ این بود که در تبوک که اینا نیرو داشتن تظاهر به عملیات کنن. بین تبوک تا مدینه 700 کیلومتر فاصله است. تظاهر به عملیات کنن. نبی اکرم رو از مدینه بکشن بیرون. تو مدینه منافقین کودتا کنن. مشرکین بیان مدینه رو بگیرن. یعنی یه مثلث عملیات بین منافقین و یهود و مشرکی. اصل این که چنین مثلثی بوده این در تاریخ هست، اما پایه شرک کیه تو تاریخ معلوم نیست. پایه نفاق معلومه، پایه یهود معلومه، اون پایه شرکش نامعلومه. بنده این رو با صلح حدیبیه انطباقش دادم، این خط پیدا شده. خب اینا تصمیم داشتن این کارو بکنن، اما هنوز مذاکره با یا مشرکین تمام نشده یا مذاکره با مشرکین تمام شده، اما نبی اکرم اونها رو در برابر یه عمل انجام شده قرار میدن. جنگ تبوک در سال هفتم، صلح حدیبیه بین سال ششم و هفتم، پیغمبر اکرم محرم میشن به احرام عمره میرن. یک باره به مشرکین خبر میدن رسول الله داره میاد. همچه خبرو نبود، یعنی چی؟ هیچی نمیدونستن. گفتن آره داره میاد. آمدن دیدن بله، اینا احساس کردن رسول الله داره حمله میکنه به مدینه، بدون خبر هیچی. اومدن دیدن نه اینا محرمه. هیئت مذاکره کننده آمد، حضرت فرمود ما میخوایم بیایم عمره. گفتن نمیذاریم بیایم، حضرت فرمود به زور وارد میشیم. گفتن میجنگیم، حضرت فرمود ما هم میجنگیم. آقا کار داشت به جنگ میکشید، حضرت پیمان اشکام شجره، همه گفتن یا رسول الله تا آخر نفس وای میسی. مشرکین آماده عملیات نبودن، باز یه هیئتی فرستادن سهیل ابن عمرو، گفتن آقا حالا وقت جنگ نیست فلان، حضرت فرمود غیب نداره، چی میگین شما؟ گفتن آقا شما الان وارد مکه بشی برای حیثیت ما ضرر داره خلاصش. خب چه کنی؟ شما امسال برو، سال دیگه بیا. حضرت ابن نداره، میریم سال دیگه میای، اما قرارداد بنویسی. باشه چش، مینویسیم. شد چی؟ شد صلحنامه حدیبیه که آقا شما به ما حمله نکنین، مسلمان ها رو اذیت نکنین، ما هم با شما کاری نداریم. خیلی خوب، امضا کردن برگشتن. پس جناح شرک خط خورد، خط خورد. حضرت آمدن میریم تبوک، مون دو تا جناح، یکی منافقین یکی یهود. فرمودن میریم، حرکت کردن. فرمودن علی جان تو نیا، تو به ما. چرا؟ علی ابن ابی طالب توی مدینه بمونه، مرد میخواد کودتا کنه، با شمشیر علی کسی حریف نی. علی ابن ابی طالب گذاشتن، نفاق تو مدینه رو ساکت کرد. پیغمبر رفتن تبوک گرفتن، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. حالا به چه دلیل من جناح شرک و جناح مکه میدونم؟ در صلح حدیبیه کی به صلح اعتراض داشت؟ در صلح حدیبیه جناب عمر معترض بود که چه داری صلح میکنی؟ چرا عمر اعتراض میکرد؟ عمر داشت میدید که مثلث عملیات یکیشو پیغمبر داره خط بیرون میکنه، او میفهمید بی نهایت اعتراض میکرد که آره بعد پیغمبر اکرم بالاخره مقاومت کردن، صلح امضا کردن. خب حالا اعتماد بر نفاق داخل مدینه، چون میدونید وقتی پیغمبر اکرم داشت میرفت چه جوی علیه پیغمبر ایجاد شد. یه عده گفتن نمیایم، خسته کننده است، که چی بریم؟ حضرت با 700 تا نیرو رفتن.
استاد در برگشت اومد پشیمون نشد تو مدینه،
اون دیگه باید این بازی ها رو در بیاره. حالا دیگه اونا بازی هاییست که در میاره. عمر چرا اعتراض کرد به صلح؟ واقعا عمر به چیزی معتقد بود؟ وقتی به چیزی معتقد نیست چرا داره اعتراض میکنه؟ او خدا و رسولی حرفا رو قبول نداره، او داره اون طرح کلی یهودو میبینه، میبینه کار داره خراب میشه، این صلح الان امضا بشه یه جناح عملیات رفته، تلاش میکنه این صلح نمیشه. نوشته شد پیغمبر کردن رفتن تبوک رو گرفتن سال هفتم. بعد از این ماجرا مشرکین فهمیدن رو دست خوردن، چیکار کردن؟ صلحنامه رو پاره کردن. صلحنامه رو پاره کردن، خودشون با دست خودشون ابزار ایجاد کردن پیغمبر بره مکه رو بگیره. نقض پیمانان که پیغمبر آمدن سال هشتم مکه فتح شد. مکه فتح شد، برگشتن. یهود جناح عظیمش رو از دست داد. لتجدن نعشد در ناس عداوتن للذین آمنو الیهود و الذین اشرکو. این واب عطف به اونه، یعنی همیشه مشرکین ابزار دست یهودیان. پیغمبر مقر شرک رو گرفت، تمام شد. مشرکین مقرشون رو دست دادن. بنابراین یهود رفت اون آخرین تیر خودشو از نیام در آورد. کی؟ روم رو. برای بار دوم در طول تاریخ یهود رفت سراغ ابرقدرت زمان خودش. دفعه اول کی بود؟ زمان عیسی. فیلاتوس رومی رو علیه عیسی وارد عمل کرد. اینجا وقتی دیگه از مشرکین مایوس شدن، از جناح مشرکین مایوس شدن، رفتن از رومی ها کمک گرفتن. رومی ها نیرو آوردن، در موته مستقر کردن. بله پیمان شکستن دیگه. چیو؟ صلح حدیبیه رو. خب عرض میکنم اونا نمیدونستن پیغمبر داره چیکار میکنه. صلح حدیبیه آقا فعلا امضا کنیم، فعلا پیغمبر وارد نشه آب روی ما بره. خب وقتی که پیغمبر اکرم رفت و رفت حدیبیه رو رفت تبوک و شکست و برگشت، تازه مشرکین فهمیدن اه چه شد. پیغمبر اکرم الان میاد، میخواد بیاد عمره. در چه وضعیتی میخواد بیاد عمره؟ مقتدرانه تبوک رو گرفته و بیاد وارد مکه بشه. حیثیت مشرکین رفته و رو دست خوردن. نباید اینو سال پیش صلح امضا میکردن، زدن شکوندن. بله دیگه خداوند متعال پیغمبر اکرم یاری میکنه با چی؟ با حماقتی که به کله دشمن میندازه. اینا اون موقع نباید این کارو میکردن، باید در عملیات مشترک میموندن. بله خداوند متعال نه میدونم، یعنی این که ایشون میگه چرا همون موقع نشکستن، نه حتی عملیت مشترک، حتی عملیت مشترک نباشه، چرا سال قبل صلح بستن؟ این سوال باقیه. چرا صلح بستن که بشکنن؟ اصلا میخواستن غرورشون شکسته نشه دیگه. پس این که شکستن، دیدن اه و حالا هم پیغمبر میاد غرورشون شکسته میشه. پس این که عملیات مشترک باشه یا نباشه، پاسخ در شکست شدن صلحنامه یکیه. یعنی اول اشتباه کردن صلحنامه امضا کردن، چون بالاخره شما سال آینده میخوای پیغمبر رو راه بدی یا نه؟ شما الان به پیغمبر گفتید غرور ما شکسته میشه اگه بیاد. خب سال آینده هم غرورتون شکسته میشه، چرا الان صلح بستن؟ چی؟ چرا دیگه اصلا مثلث بود، منتها در اینجا مواجهن با این که یا پیغمبر رو بذارن بیا تو الان بجنگن، الان آماده نیستن، یا صلحنامه رو امضا بکنن الان برن بگن میشکونیم، کسی ازشون قبول نمی کنه. پیغمبر رفته کار تمام شده، پیغمبر اینجا برگشتن رفتن، فاصله ای نشد. اون دخالتی که جناب عمر در اون صلح حدیبیه میکنه، این نشون میده این با این عملیات ارتباط داره، چون داستان کودتای منافقین این 100% که با تبوک مرتبطه، اینو تاریخ قبول داره. منتها در شناخت اون مشرکین، میگن اون مشرکین شخصی بوده به نام اوکیدر، مال قسمت مرکزی عربستان بوده، او قرار بوده حمله کنه، که اصلا ما اوکیدری نمیشناسیم. معلوم میشه این یه پارگی در این عملیات ایجاد کردن که اون کاری که عمر اونجا کرده او ارتباط با این پیدا نکنه، یعنی در حقیقت این ارتباط این سه تا قضیه رو گم کنن. بر تقدیر پیغمبر اکرم سال 8 مکه رو فتح کردن، اونا نیرو آوردن. حضرت با این که منطقه موته منطقه بسیار حساسی است، اما دوره، 1000 کیلومتر راهه، نیرو فرستادن و شرایطی که از نیرو فرستادن شرایطی است که از نظر ظاهری خیلی برای مدینه عالیه. بعد از فتح مکه اصلا اوضاع در مدینه عوض شد، مکه رو ازت فتح کرده، شرک شکست. بنابراین جمعیت زیادی باید با پیغمبر همکاری کنن، اما با کمال تعجب میبینی اولا نیرو اعزام میکنن، نه آقا علی ابن ابی طالب میره نه رسول الله، 3000 نیرو میفرستن. چرا بیشتر نفرستادن؟ و این 3000 نیرو رفت و شکست خورد. هر سه فرمانده‌ای که نبی اکرم معین کرده بودن هر سه شهید شدن. جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، هر سه در موته شهید شدن و نیرو برگشت. چرا؟ اصلا آمار به هم نمیخورد. 50,000 تا اونا بودن، اینا 3,000 نفر برگشت. اینجا رو دقت کنید که این نیروی 3,000 نفره که مال پیغمبرم بودن در برابر اون نیروی 50,000 نفره شکست خوردن. چه شد؟ نیروی 60,000-70,000 نفره عمر در برابر نیروهای 800,000 نفری ایران پیروز شدن. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ خب اونایی که در جنگ علیه موته رفتن، اونا که ایمانشون بالاتر از اینایی بود که به فرمان عمر بیرفتن جنگ، که عامل پیروزی اینا چی بود؟ اینکه ایرانی ها نمیخواستن به جنگن. اینو من تأکید دارم، در اون جنگ، اون جنگ به امر اسلام نبود. اگر فرمانده علی ابن ابی طالب بود با ایرانی ها نمی جنگی. ایرانی ها منتظر رسول الله بودن. ایرانی ها در اخبارشون جهان مسیحیت در اینجا همه جا رو پر کرده بود که پیغمبری میاد و همه منتظر اون پیغمبر بودن. اصلا تعجب میکردن چرا بهشون حمله میشه. در جنگ مقاومت نکردن. میگفتن اینا کیا هستن؟ میگفتن سپاه رسول الله بود. خب جنگ نداره. فرمانده ها میخواستن بجنگن، اینا نمی جنگیدن. مثل آب خوردن تسلیم شدن. اگه لذای بعضی از جاها گیر کردن، چند تا فرمانده ها یه خود پاشون صفر وایسادن، لشکر گیر کرد. اصلا ایرانی ها نمیخواستن به جنگن. دلیلش این ایرانی های حالا همون ایرانی های اون موقع، حالا این کسی عریفشونه همونه. نه، در حق ایرانی ها جفا شد از ناحیه نفاق. ناحیه نفاق در حق ایرانی ها خیلی جفا شد و به اعتقاد من خط دقیقی داشتن، چون می دانستن. خود قرآن هم گفته بود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. فرمود چی؟ یا سلمان هازا قومو کرد. من یرتد منکم یعنی چی؟ ارتد الناس بعد النبی الا سلاس. از کی مرتد شدن؟ از خدا و رسول؟ نه. از چی دست برداشتن؟ از ولایت. فرمود من یرتد منکم یأتی الله بقومه، یه عده دیگه میان که اونا مرتد نیستن. گفت این قوم توه مثلا، حالا لوکان دین در کجا میرن یه عده میارن. میدانستن اون قومی که میخواد اسلام رو حمایت کنه اینان، به بدترین شکل اینا رو زدن. فاتح اینجا کی بود؟ جناب عمر بود دیگه. این یه خطیه تو ذهنتون باز کردم، اینو خیلی باید دربارش تحقیق کنیم که چقدر علی ابن ابی طالب در همون نبرد با فرستادن عمار تلاش کرد که ذهنیت ایرانیایی که اسیر شدن و بردنشون کوفه، ذهنیت اینا رو حفظ کنه، اینا با هست و نیست اسلام مخالف نشن. و برکتی بود که جناب عمار رفت کوفه و در اونجا اگر اقدامات عمار نبود، اینا اصلا هست و نیست اسلام برمیگشت. شکست خورد، برگشتن. البته مقاومت سنگینی بود و لذا رومی ها درخواست تجدید قوا کردن، 50,000 تا دیگه نیرو فرستادن. وارد سال دهم شدیم، سپاه اسلام شکست خورده برگشت، مدینه در تدارک عملیات. دو تا مطلب رو باشه که هفته آینده میگم. یک، چرا پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب برای نبرد موته نرفتن. یک، دو، در این مجموعه تدارک نیرو چگونه بود و چه پیش آمد. موفق باشید. اللهم صل علی محمد.